آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل با ترک سالن از سوی دیپلمات های غربی همراه شد. فرانسه میگوید در مذاکرات هسته‌ای باید برای ایران ضرب الاجل تعیین کرد. رئیس جمهوری روسیه میگوید ایران نباید به سلاح اتمی دست یابد. ساعت 13 بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم در مجله نیمروزی این ساعت. امروز پنجشنبه 22 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 24 سپتامبر 2009 میلادی است و همون گونه که گفتم به مجله نیمروزی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. این مجله نیم ساعتی اختصاص دارد به خبرها و مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا. اما نخست خبرها. در حالی که محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل مشغول انتقاد از اسرائیل و دولت‌های غربی بود، بیشتر دیپلمات‌ها و نمایندگان حاضر سالن را ترک کردند. آقای احمدی نژاد اسرائیل را متهم به اعمال به گفته او سیاست‌های غیر انسانی در سرزمین‌های فلسطینی کرد و بدون هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برخی کشورهای بیگانه را به دست داشتن در بروز خشونت، خونریزی و اختشاش در خاورمیانه متهم کرد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید در مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید برای تهران ضرب الاجلی تا ماه دسامبر را تعیین کرد و پس از آن مجازات‌های تازه را در دستور کار قرار داد. آقای سرکوزی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، در گفتگو با شبکه فرانسوی پیشنهاد محمود احمدی نژاد برای آزادی کلوتید رویس در برابر آزاد شدن زندانیان ایرانی از زندان فرانسه را رد کرد و گفت این یک باج‌خواهی است و ما آن را نمی‌پذیریم. کلوتیلد رویس، شهروند فرانسوی که در ایران به جاسوسی متهم شده است، در انتظار رأی دادگاه به قید وثیقه از زندان آزاد شده و همکنون در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برد. آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه در گفتگو با یک تلویزیون فرانسوی گفته بود که اگر فرانسه کلوتیلد رویس را می‌خواهد، باید زندانیان ایرانی را آزاد کند. آقای احمدی نژاد از کسی نام نبرد، اما برجسته‌ترین زندانی ایرانی در فرانسه علی وکیلی راد است که در سال 1991 به جرم شرکت در قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم پیشین ایران، به حبس ابد محکوم شد. و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت جامعه بین المللی باید با ارائه مشوق‌ها به ایران کمک کند تا در مورد سلاح هسته‌ای تصمیمی درست بگیرد. آقای مدودیف اضافه کرد با این حال تهران نباید اجازه داشته باشد به سلاح هسته‌ای دست یابد. از سوی دیگر یکی از مقامات روسیه که خواست از نامش فاش نشود روز گذشته در نیویورک به خبرنگاران گفت اگر دلایل کافی وجود داشته باشد روسیه اعمال مجازات‌های تازه علیه ایران را رد نمی‌کند. او افزود که مسکو پیش از اتخاذ هر تصمیمی خواهان بررسی مدارک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره آخرین وضعیت برنامه هسته‌ای ایران است. خرج خانوارهای ایرانی بیش از دخلشان است و ایران ناچیزترین سهم در جذب سرمایه گذاری های خارجی را دارد و به دستور رئیس جمهوری قرار است یورو جایگزین دلار شود. اینها از جمله مطالبی هستند که در مجله اقتصادی این هفته می شنوید. فریدون زرنگار،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
وقت خوش شنوندگان گرامی رادیو فردا، من فریدون زرنگار در 20 چند دقیقه آینده با مجله اقتصادی با شما خواهم. اقتصاد ایران و چالش‌های روبرو.
بی‌بند باری واردات هست که این 4-5 سال گریبان مملکت رو گرفته.
خرج بیش از دخل خانوارهای ایرانی.
در ایران هم درصد خیلی بالایی از مبادلات اقتصادی در حیطه کار غیر رسمیه.
دستور جایگزینی دلار به وسیله یورو.
باید دید که برای چند جام میگیره، پیامدش چیه؟
سهم ناچیز ایران از سرمایه‌گذاری‌ها در جهان. دولت جهانی اقتصادی.
It's an important step forward that can be achieved at the Pittsburgh.
انجمن اقتصاددانان ایران در نشست هفتگی خود روز پنجشنبه گذشته چالش‌های اقتصادی را که ایران در پی بحران جهانی با آن روبروست بررسی کرد. سخنران این نشست دکتر علی رشیدی کارشناس اقتصادی بود. از آقای رشیدی پرسیدم نکات مهم نقد به سیاست‌های اقتصادی دولت چه هستند؟ علی رشیدی:
متاسفانه دولت در این چند سال سیاست‌هایی رو در پیش گرفته که با نیاز زمان و بحرانی که در دنیا پیدا شده هماهنگی نداره و یا دولت آمادگی نداشته که به سرعت عکس‌العمل نشون بده، مخصوصا در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی و بازرگانی.
خب این سیاست‌ها مشخصا چی بودن که به نظر شما نتونسته به چالش‌های موجود جواب بده؟
اصولا وقتی همچین بحرانی پیدا شد، هر کشوری متناسب با وضعیت اقتصادی خودش عکس العمل نشون داد. مثلا در اقتصاد آمریکا بحران مالی در وهله اول گریبان بانک‌ها رو گرفته بود برای وام‌های کم بهره‌ای که داده بودند و مخصوصا در ارتباط با مسکن. قسمت دوم رفتن سراغ اتومبیل‌سازی‌ها و کم کم خوب از طریق اولایی که در اختیار بانک‌ها گذاشته شد به بخش‌های مختلف اقتصاد مثلا کمک شد. در ایران در اثر سقوط درآمد نفت حداقل 25-30% درآمدهای ارزی ما از بین رفته و از طرف دیگه نیاز دولت به خرج تبدیل دلارهای نفتی به ریال و پرداخت هزینه‌های جاری همچنان به قوت خودش باقی. اولین عکس العملی که دولت میبایستی نشون میداد وقتی درآمدهای ارزی سقوط کرده، باید کنترل ارزی برقرار میکرد و این دلارها رو با دقت خیلی بیشتری خرج میکرد، مخصوصا به نحوی که نیازهای صنایع به واردات ماشین‌آلات و قطعات و مواد اولیه صدمی وارد نشه و همینطور موجودی ارزی صرف رشته‌هایی بشه که واقعا برای اقتصاد دمه اولویت داره. که تا این تاریخ دولت هیچ عکس‌العملی از نظر کنترل ارزی برقرار نکرده و چون احتیاج به ریال داره برای تامین هزینه‌ها، آزادی مطلق برای خرید ارز مثلا وجود داره و هر کسی به هر مبلغی بخواد میتونه ارز بخره و مسلماً بخش‌هایی تحت فشار هستن، مخصوصا بخش خوب صنایع است که اینها احتیاجاتشون به منابع ارزی برای توسعه، برای فصل ورود به بازارهای جهانی و غیر و غیره تقریبا فراموش شد. دوم در مهمترین مطلب بی‌بنده‌باری واردات هست که این 4-5 سال گریبان مملکت رو گرفته و تمام هم و غم مثلا وزارت بازرگانی تشویق واردات میده و این سیاست ها تقریبا اون چیزی که در طی 40-50 سال برای حفظ و حمایت از صنایع به وجود آمده بوده اینها رو همه برچیدن به بهانه اینکه یک زمانی مثلا ممکنه ما رو در سازمان تجارت جهانی بپذیرن که با ساختار فعلی اقتصاد تقریبا امری محال، ولی همین بهانه باعث شده که وارداتچی ها بهترین دوره رو داشته باشن و واردات مملکت به طور رسمی به حدود 60 میلیارد دلار رسیده. حالا قاچاق و غیر و غیره بگیریم گاهی تا 90 میلیارد دلار مملکت واردات داره، در حالی که کل درآمد ارزی مربوط به نفت 80-82 میلیارد دلار بوده.
آقای رشیدی، شما اشاره کردید که به بهانه این که در حال یه روزی عضو سازمان بازرگانی جهانی بشه دولت به درهای باز واردات دست زده. آیا این تنها دلیل دولت است برای سیاست‌های وارداتیش یا اینکه نه دلایل دیگر هم هستند که دولت رو تشویق می‌کنن؟
ببینید، علت این که دولت این راه رو میده، دولت اون وابستگی داره به بخش بازار و وارداتچی‌ها، نهادها و بنیادها و ستادهایی که نفعشون در واردات و واردات هم نفع سری داره، برای اینکه شکاف قیمت‌های داخلی با قیمت‌های بین‌المللی بسیار زیاده. مثلا در مورد برنج که شما در نظر بگیرید، 1 کیلو برنج هندی 70 سنت میتونه وارد بشه ولی در اینجا حدود 3.5-4 دلار فروش میده. بنابراین خیلی آسونه که پول تهیه بشه و مقدار بسیار زیادی بیش از مثلا 1 میلیون تن روی هم برنج وارد بشه و در این وسط خب وارداتچی ها میتونن نفت ببرن. بنابراین بهشت وارداتچی هاست در شرایط کنونی، برای اینکه پول درش هست و این آزادی واردات مخصوصا فرض کنید پایین آوردن تعرفه ها، از بین بردن فرض کنید ثبت سفارش، از بین بردن سپرده ثبت سفارش، از بین بردن فرض کنید گواهی صدور، جواز ورود و خیلی چیزایی دیگه که ابزار بازرگانی، سیاست بازرگانی نیست در شرایط بحرانی، مخصوصا برای حفاظت از تولیدات داخلی.
ولی آقای رشیدی، دولت میگه که تعرفه‌های گمرکی، تعرفه‌های وارداتی رو بیشتر از اون چیزی که در دوران دولت‌های پیشین بوده پایین نیاورد اون حد.
نه، ببینید، مسئله تعرفه‌ها مسئله بسیار تکنیکی است، بنابراین موضوع متوسط تعرفه‌ها نیست. شما ممکنه مثلا تعرفه پیانوتون 10,000% بشه، تعرفه فرض کن میوه‌تون 4% بشه، بعد اگر جمع بزنید میتونید بگید آقا مثلا 5,002% و این تعرفه خیلی بالایی. بلکه اون چیزی که مهمه نرخ مؤثر تعرفه هست در مورد هر گروه از کالاهای وارداتی و آیا این نرخ اون حفاظت لازم رو از صنایع و تولیدات داخلی به عمل میاره یا نه. از این نظر بسیاری از صنایع ما، مخصوصا صنایع فرض کنید لوازم خانگی و یخچال، تلویزیون و غیره و غیره، مخصوصا هم از پایین بودن تعرفه ها رنج میبرن و هم از قاچاق و سفرهای نمیدونم زیارتی و غیره و غیره یا بازارچه های مرزی عاملی شده برای بیبندباری در واردات این کالاها.
اگه اجازه بدید، بسیاری از کارشناسا مسئله پایین بودن نرخ ارز رو، یعنی ارزش برابری دلار رو، یکی از دلایل ترغیب به واردات می‌دونن. شما چی می‌فرمایید؟
خب همین، ببینید، وقتی شما کنترل ارزی برقرار می‌کنید، ارزه یک کالا کم شده، ساده‌ترینش که تقاضا که وجود داره و روز به روز هم زیاد میشه و عکس‌العمل اینه که نرخش رو ببرید بالا. یعنی هم می‌بایستی در نرخ‌ها تجدید نظر می‌شد و هم در مقدار و واگذاری‌ها، یعنی ارز موجود هدایت بشه به نیازهای عمده توسعه صنعتی مملکت که این کارها تا کنون نشده.
خب با این تفاصیل شما چشم‌انداز رو چگونه می‌بینید با توجه به اینکه سیاست‌های دولت هم تقریباً با تأیید همون وزیر اقتصاد سابق و یا مقامات دیگر اقتصادی روشن است، یعنی ادامه همون است؟
خب دیگه چشم‌انداز همون چیزیه که شما فرمودید دیگه. سلمان ساوجی خطشهر گفته درباره اوضاع احوال اون زمان، که اگر بخواید من این دو خط رو براتون می‌خونم. سلمان ساوجی میگه شاه زمه گران چه برخواهد خواست، و از مستی بیکران چه برخواهد خواست، شه مست و جهان خراب و دشمن پس و پیش، پیداست که این میان چه برخواهد خواست.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. دیرم
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنوندگان عزیز، چکیده نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته نشان می‌دهد که خرج خانوارها از دخل آنان بیشتر است. برابر آمارهای منتشر شده، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری حدود 9.5 میلیون تومان است، در حالی که درآمد متوسط یک خانوار شهری 8,800,000 تومان است که 700,000 تومان کمتر از درآمد خانوار است. همزمان متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی کمتر از 4,850,000 تومان در مقابل متوسط کل هزینه خالص سالانه حدود 5,400,000 تومان بوده است. بنابراین درآمد متوسط سالانه یک خانوار روستایی بیش از 0.5 میلیون تومان از هزینه های متوسطش کمتر است. این گزارش نشان می‌دهد که هزینه مصرفی یک خانوار شهری در سالهای 84 و 85 سالانه حدود 20% بیشتر شده است و در سالهای 86 و 87 حتی این افزایش هزینه سالانه به ترتیب به 25 و 26% رسیده است. افزایش تفاوت میان درآمد و هزینه خانوارها نشان می‌دهد که شتاب رشد هزینه‌ها بسیار شدیدتر از شتاب رشد درآمدهای خانوارها بوده است. از رکسانا بهرامی‌تاش، کارشناس اقتصادی در کانادا، پرسیدم اصولاً نحوه دستیابی به این درآمد و هزینه متوسط چگونه است؟ رکسانا بهرامی‌تاش:
مسئله که در موردش صحبت کردید بسیار جالبه، خاطر اینکه نشان دهنده وجود یک منبع درآمدی غیر از منابع درآمد رسمیه که جای اون در بازار کار غیر رسمیه یا اقتصاد سایه. یعنی این آمارها نشون میده که منابع درآمدی هست که ثبت نمیشه.
یعنی منظورتون این هست که مردم باید برای هزینهشون یه درآمدی داشته باشن که این درآمد اینجا منظور نمیشه.
این پدیده میفته در حیطه بازار کار غیر رسمی که پدیده بسیار رایجیه چه در کشورهای صنعتی و چه در کشورهای جهان سوم. و همینطور که آمارهای ایران نشون میده، بازار کار غیررسمی در حال افزایش و گسترشه.
دلیل وجود این بازارهای غیررسمی چی هست؟
دلایل مختلفی داره. من اول تعریف میکنم بازار غیررسمی رو، چون برخی بازار سیاه ازش یاد میکنن که بازار سیاه در واقع در داخل بازار کار غیررسمیه. بازار کار سیاه تخلف اصلیش اینه که مالیات گریزیه، از دادن مالیات فرار میکنن.
ببخشید برای که بحثی خورده روشن کنیم، یعنی شما معتقدین که در هر حال درآمد باید بیشتر از این مبالغی هست که در آمار منعکس
بله.
میشه؟
بله، یه پدیده عمومیه، تمام درآمدها ضبط نمیشه، علت اصلیش هم گریز از مالیاته. بنابراین این یک جنبه جهانی داره و در ایران هم اینه. با گسترش بحران اقتصادی این بازار بیشتر هم شده. علتش هست ماهیتاً این بازار احتمال اشتغال بیشتری رو ایجاد میکنه و وقتی درصد بیکاری میره بالا، بسیاری به دنبال کار میگردن و چون در بازار کار رسمی پیدا نمیکنن، به بازار کار غیر رسمی متوسل میشن.
میتونید موارد مشخصی از این گونه کارها رو در ایران بفرمایید؟
مثال ملموسی رو براتون بیارم، مثلا مسافرکشی که یک پدیده خیلی رایج هست در مثلا شهر تهران. این در حیطه بازار کار غیر رسمیه، چون اصلا دولت نمیتونه ثبت بکنه که چه تعدادی مسافرکشی میکنن، چقدر در میارن، درآمد مسافرکشا در ایران چقدر. میتونن یک تخمینی بزنن ولی تخمین ها معمولا وارد آمار رسمی نمیشه. اینجا باید حتما این نکته رو ذکر بکنم که هم در روستاها هم و در شهرها زنها در بازار کار غیر رسمی بسیار شرکت دارن، به خصوص در کارگاه های بنگاه های خانگی. حضور زنها بالاست و خیلی هم بالاتر رفته به خاطر بالا بودن نرخ بیکاری بین زنان.
یعنی عملا درآمد مردم یا درآمد خانوارها در شهرها و روستاها بیش از اون درآمدیه که رسما در آمارها منعکس میشه.
بله این هست و این در همه جای دنیا هست. مثلا در سالهای اخیر یه چیزی که خیلی رایج شده در کشورهای غربی، انجام کارهای تعمیراتی منازل و اینها هستش که کسایی که این کار انجام میدن خیلی وقتها به خاطر ندادن مالیات درآمدشون رو اعلام نمیکنن. بخش ساختمانی در ایران به خصوص بسیار مالیات گریزه و یک منبع عمده بالا بردن درآمد هست.
آیا تناسبی هست بین اون خانوارهایی که از راههایی که شما مطرح کردین درآمد بیشتری کسب میکنن با مجموعه خانوارها؟
این مسئله در تمام دنیا خیلی رایجه، به خصوص در کشورهای جهان سوم. برای مثال خیلی کشورهای افریقایی 60% کل بازارشون در بازار کار غیر رسمیه. در ایران هم درصد خیلی بالایی از مبادلات اقتصادی در حیطه کار غیر رسمیه. گذشته از اینکه خب همیشه ممکن اشتباه هم در آمارگیری وجود داشته باشه، ندادن اطلاعات، یعنی این مسئله پایین بودن درآمد نسبت به مخارج، دیده یه که وجوه متفاوتی داره. یه بخشش به نظر من میتونه از طریق نگاه کردن به بازار کار غیر رسمی تبیین بشه.
میشه یه آمار تخمینی گفت مثلا چند درصد خانوارها از طریق این گونه مشاغل درآمد کسب میکنن؟
سازمان ملل دفتر Human Development Report UNDP چند وقت پیش گزارشی داد که بالای 60% اقتصاد ایران رو در بازار کار غیر رسمی، البته من فکر میکنم تخمینی هست، هرگز اطلاعات دقیقی از بازار کار غیر رسمی وجود نداره، ولی تخمین هایی که داده میشه اصولا خیلی بالاست. یکی از دلایل دیگه ای هم که میتونه این مسئله بالا بودن مخارج و نسبت به درآمدشون بده، وجود رویه همیاریه. یعنی ممکنه که بچه ها از پدر مادرشون یا به عکس خانواده ها به هم کمک میکنن. یکیش هم میتونه مسئله خیریه و این روحیه کمک به افراد دیگه خانواده که ممکن در تنگناهای مالی باشن.
مدت هاست که بسیاری از کارشناس ها با توجه به میزان ثروتی که در ایران هست و با توجه به سطح زندگی که در ایران هست، حتی آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخل یا درآمد سرانه رو غیر واقعی میدونن. یعنی میگویند خیلی بیشتر از اینها باید باشه که همطور که شما میگید در آمارهای رسمی بازتاب پیدا نمیکنه. پرسش من این است که با توجه به این درآمد و هزینه خانوارها، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این آمارها چگونه است؟
این آمارها عمدتاً فکر می‌کنم در سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان دولتی ازش استفاده میشه. برای من که محقق هستم، خب یه همچین آماری تا حدودی نشانگر وجود یک منبع درآمدی هست که نیاز به مطالعه دقیق داره. تا وقتی که ما نتونیم بدونیم که این 50,000 تومان که ما هیچ دلیلی براش نمی‌بینیم، تا وقتی که ما ندونیم که این از کجا میاد، در نتیجه نمیتونیم سیاست‌های برنامه‌ریزی دقیقی بکنیم برای به خصوص کمک کردن به اقشار کم‌درآمد.
این هفته محمود احمدی نژاد دستور جایگزینی یورو به جای دلار در محاسبات حساب ذخیره ارزی را صادر کرد. این دستور در چارچوب تصمیم هیئت امنای حساب ذخیره ارزی در نشست کمیسیون اقتصاد صادر شده است. از حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن، پرسیدم اصولاً چنین جایگزینی امکان دارد؟ حسن منصور:
بله قربان، عملی هست، منتها باید دید که برای چه انجام میگیره، پیامدهاش چیه و اصولا چه سودی برای اقتصاد و مالی ایران خواهد داشت. عملی هست.
اهمیت اقتصادی چون این تصمیمی چه خواهد بود؟
این تصمیم به نظر میرسه به ویژه در این بره از زمان که انجام میگیره بیشتر بعد سیاسی داره، یعنی دولت اصولا برای خبرسازی دست به چنین اقدامی رو میزنه، ولی این موضوع مدت هاست که در دستور کار دولت هست، داره روش فکر میکنه. منتها ببینید، بچه غالب درآمد ایران از نفته، بر مبنای دلار محاسبه میشه. ما اگر این رو بخوایم به یورو یا هر پول دیگری تحویل بگیریم، هیچ فرق نمیکنه. در بازار مالی خریدار این رو تبدیل میکنه به اون ارز و پول ما رو مثلا به یورو میپردازه. منتها معقول این است که ببینیم آیا تبدیل دلار به یورو روز به روز که ما پول نفت رو دریافت میکنیم معقول تره، یا اینکه ما اگر یک مدیریت بر این ارزها داشته باشیم و لحظه تبدیل آن رو به ارز مورد نظر خودمون انتخاب کنیم اون به سوده. معمولا آن چیزی که بهش گفته میشه پورتفولیو منیجمنت این است که ما لحظه تبدیل ارز مثلا دلار به ارز دیگر رو خودمون تعیین میکنیم تا بیشتر به سود باشه.
کارشناسان میگویند از اونجایی که بخش اعظم تبادلات بازرگانی جهانی در چارچوب دلار انجام میشه و ایران هم طبیعیه که در مراودات بازرگانی خودش احتیاج به خرید و فروش داره، میتونه این تبدیل دلار به یورو برای ایران هزینه بر باشه. تا چه اندازه این درست است؟
ببینید، این بستگی داره به اون سبد واردات هر کشور. هر کشور مقولاتی رو اقتصاددان تعریف میکنند که بهش میگویند نرخ ارز مؤثر، effective exchange rate، و اون عبارت از این که ببینیم یک کشور چند درصد از واردات رو از منابع دلاری، چند درصد از منابع ین، چند درصد رو به یورو و ارزهای دیگر وارد میکنه و به تناسب این واردات پولش رو در اون ذخیره خود نگه داره. اگر دولتی از نخست تمام پولها رو به یورو دریافت کنه، طبیعی است که وقتی میخواد دلار بپردازه دوباره مجبور است به تبدیل، و در این تبدیل ها همیشه اولا اسیر نرخ جاری بازاره، دوم این که روی هر کدوم باید کمیسیون این بپردازه. به این ترتیب به سود منافع ملی نیست. معقول‌تر برای چنین کاری، اگر از این جنبه سیاسی که مورد نظر دولت هست صرف نظر بکنیم، معقول‌تر این است که به جای این های و هو و جنجال، هر دولتی در جهت حفظ منافع ملی و ارزش ذخیره‌های ارزی خودش یک مدیریت ارز داشته باشه و خودش تصمیم بگیره که چه مقدار از پول‌ها رو در چه لحظه‌ای، در چه روزی به کدام پول تبدیل می‌کنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان بورس تهران روز 30 شهریور ماه با انتشار اطلاعیه خبر داد که سهام شرکت مخابرات ایران روز یکشنبه آینده 5 مهر ماه عرضه می شود. عرضه این سهام تا کنون دوبار به عقب افتاده است. گرچه دلیل عقب افتادن فروش سهام شرکت مخابرات ایران هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد، اما غلامرضا حیدری کردزنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی، می گوید از آنجا که خریداران سهام به عنوان کنسرسیوم وارد معامله می شوند و دارای زیرمجموعه های هستند که باید نسبت به شفافیت اطلاعاتی آنها اقدامات بیشتری انجام می گرفت، به همین دلیل و برای بررسی بیشتر وضعیت حقوقی و مالی این شرکت ها عرضه سهام شرکت مخابرات به عقب افتاده است. پیش از این گفته شده بود که کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و پیشگامان کبیر یزد خریدار سهام مخابرات خواهند بود، اما روز چهارشنبه اعلام شد شرکت مهر اقتصاد ایرانیان به عنوان خریدار سوم به میدان آمده است. شرکت مهر اقتصاد ایرانیان، شرکت شستا، یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشور وابسته به تامین اجتماعی، و سایران، شرکت پیمانکار پروژه‌های مخابراتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را در کنار خود دارد. شرکت مهر اعلام کرده است که 7500 میلیارد تومان سپرده مردمی در اختیار دارد و برای خرید سهام مخابرات مشکل نقدینگی ندارد. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین ترکیبی است از شرکت‌های توسعه اعتماد، شهریار مهستان و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران که در زمینه مخابراتی فعال است. دو شرکت اول از این مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه و شرکت سوم نیز متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در آستانه اجلاس سران گروه 20 کشور صنعتی جهان در آمریکا میگوید با توجه به تجربه همکاری کشورها در مهار بحران مالی و پولی در جهان، این همکاری باید نهادینه شود و یک دولت جهانی به عنوان نهاد دائمی برای اداره اقتصاد جهان برنامه ریزی شود. به گفته آقای براون، هدف این نهاد باید بر پایه سیستمی باشد که با شناخت به موقع بحران‌های اقتصادی قادر به مهار و مقابله با آنها باشد. آقای براون قرار است این مطلب را در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در روز چهارشنبه امروز مطرح کند. آقای براون پیش از این نیز گفته بود:
قصد من آن است که فرایندی برای دستیابی به توافق در زمینه همکاری‌های اقتصادی پیشنهاد کنم. در این فرایند رهبران سیاسی با استفاده از نهادهای موجود در اقتصاد جهانی، نهاد مدیریتی جدیدی را برای اداره اقتصاد جهان به وجود خواهند آورد. این به باور من یک گام مهم به پیش است که می توان در نشست آتی سران 20 کشور صنعتی در پیتسبورگ به آن دست یافت.
نشست سران کشورهای گروه 20 در روزهای پنج شنبه و جمعه این هفته در آمریکا برگزار خواهد شد. گروه 20 در برگیرنده کشورهای آمریکا، استرالیا، اندونزی، آرژانتین، آلمان، آفریقای جنوبی، ایتالیا، بریتانیا، برزیل، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، فرانسه، عربستان و مکزیک است. اتحادیه اروپا هم به عنوان یک قدرت اقتصادی عضو گروه 20 است.
کنفرانس بازرگانی و توسعه سازمان ملل گزارش سالانه خود درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جریان سرمایه به کشورهای جهان در سال 2008 میلادی را منتشر کرد. این گزارش که اولین گزارش پس از بحران اقتصادی در جهان است، از کاهش 14% سرمایه‌گذاری‌های خارجی خبر می‌دهد. برابر این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری خارجی با کاهش 282 میلیارد دلار از 1979 میلیارد دلار در سال 2007 به 1697 میلیارد دلار سقوط کرده است. گزارش حاکی از این است که جریان سرمایه به کشورهای اروپایی بیش از 35% کاهش داشته است، در حالی که ورود سرمایه‌های خارجی به ایالات متحده آمریکا، چین و هند رشد داشته است. در خاورمیانه عربستان سهم خود از سرمایه‌گذاری‌های خارجی را از 24 میلیارد دلار به 38 میلیارد دلار رساند و قطر هم سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری خارجی را از آن خود کرد. سهم ناچیز ایران از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال‌های پیش باز هم کمتر شد و به 1.5 میلیارد دلار رسید که 100 میلیون دلار کمتر از سال 2007 میلادی بود. کنفرانس بازرگانی و توسعه سازمان ملل پیش بینی می‌کند که در سال آینده میلادی و در پی خروج اقتصاد جهان از بحران، سرمایه‌گذاری خارجی رشد چشمگیری داشته باشد.
به پایان مجله اقتصادی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما. شب و روزتان خوش.
بازپخش مجله اقتصادی هفته رو میشنیدید که دیروز چهارشنبه پخش شده بود. و ما شنوندگان گرامی، تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم، تلفن پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید 0042-02-21-12-41-13. شما هم به جمع اون شنوندگانی به پیوندید که اجازه میدن رادیو فردا پیجواک صدای اونها باشه. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
ساکت و بی صدا میشم، دیوونه بخوام، مثل گندم به زمین، مثل شور زار به آب، ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم، ما به هم
تازه ها از رادیو فردا.
هیئت داوران و شرکت کنندگان در جشنواره بین المللی فیلم مونترال نیز سبز پوش شدند. 33 جشنواره فیلم مونترال در کشور کانادا در حالی آغاز به کار کرد که هیئت داوران و تعداد زیادی از شرکت کنندگان با نمادهایی سبز در این جشنواره بین المللی حضور پیدا کردند. در روز آغازین این جشنواره هیئت داوران که جعفر پناهی از فیلمسازان شناخته شده ایرانی نیز یکی از آنها بود، با شال سبز در جمع خبرنگاران حاضر شدند و تعداد زیادی از شرکت کنندگان نیز بادکنک‌های به رنگ سبز در دست داشتند. آنها هدف از این کار خود را حمایت از جنبش سبز مردم ایران اعلام کردند. در این دوره از جشنواره فیلم مونترال همچنین 5 فیلم ایرانی با نام‌های آتشکار، 20 وقتی لیموها زرد شدند، پنالتی و فیلم اول به نمایندگی سینمای ایران حضور دارند. امسال 400 فیلم در جشنواره فیلم مونترال به نمایش در می آید که از میان آنها 130 فیلم برای نخستین بار بر روی پرده می روند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. فردا.
In so much space, and when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم من از دست خدا، گله دارم گله دارم. شما که حرمت عشق و شکر کمر به کشتن عاطف بستی، شما که روی دل قیمت گذاشتی که حرمت عشق و نگر نداشتی، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم من از دست خدا، هم گله دارم گله دارم. فریاد من شکایت یه روح بیقراره، روح که خسته از همه زخمی روزگاره، گلای من از شما حکایت خودم نیست، برای من که از شما سوختم و گم نیست. اگه عشقی نباشه آدمی نیست، اگه آدم نباشه زندگی نیست. نپرس از من چه آمد بر سرش، جواب من به جز شرمندگی نیست. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم من از عالم آدم، گله دارم گله دارم. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم من از دست خدا، هم گله دارم گله دارم.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم هم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
حادث تو مرز خاکستر قدیمان است به سی مردیم که از خاکستر خود می گشاید طلوع تازه سیمرغ در راه است همین فردا که می آید سحر پایان تاریکی است و این دیری نمی پاید هزاران بار ما را طریقه حادثه تا مرز خاکستر ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود می گشاید می گشاید دنی نبوده و نیست ظلم شب به این قبیله راه فردای رهاییست خشم خونین قبیله بغض ما و ظلم ظلمت ماندنی نبوده و نیست تا شکفتن تا رسیدن یک قدم یک لحظه باقی یک لحظه باقی است هزاران بار ما را سوخت طریق حادثه تا مرز خاکستر ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود می گشاید سیمرغ فصل سرخ هم صدایی خشم سوگوار مردم راهی صبح رهایی شیشه عمر سیاهی خشم تو بغض منه نازنینه داغ دارم تو بزن که بشکنه بشکنه وقتشه که بشکنه
تازه های جهان دانش
کاملترین نقشه کره زمین برای بهره برداری رایگان منتشر شد. این نقشه دارای 1,300,000 تصویر از پستی و بلندی های سطح سیاره زمین است. تهیه نقشه زمین با همکاری سازمان فضایی آمریکا ناسا و وزارت بازرگانی ژاپن انجام شده و اطلاعات آن با استفاده از تصاویر ماهواره ترا گردآوری شده است. این نقشه تقریباً 99% کره زمین را در بر می‌گیرد و پیاده کردن و استفاده از آن برای همگان آزاد است. وودی تارنر یکی از دانشمندان مرکز فضایی ناسا می‌گوید این کامل‌ترین مجموعه اطلاعات دیجیتالی درباره سطح زمین است که تاکنون در دسترس جهانیان قرار گرفته و می‌تواند برای کاربران و محققان راهگشای مؤثری باشد. نقشه قبلی از سطح زمین که به همین شیوه گردآوری شده بود تنها 80% آن را پوشش می‌داد و میزان دقت آن نیز در نشان دادن جزئیات جغرافیایی کمتر بود.
grin etched on your skin. Simona, wish I had known that what seems so strong.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Ta-da!